گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 4 ماه اکتبر 2021 برابر با 12 مهر ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه زندگی قشنگه از هایده.
شنگه دورای نباش و هیچ کس به دنیا رنگ برنگه دورای نباش و هیچ کس به دنیا رنگ برنگه سنگ میخوره تو دنیا به اون دلی که سنگه غصه نخور عزیزم که زندگی قشنگه 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 قشنگه
I'm not
از همه دل بریدم، از همه کس بسستم، دل به غریب ها بست، نمک نداره دستم، دل به غریب ها بست، نمک نداره دستم. سنگ میخوره تو دنیا به اون دلی که سنگه، بسه نخور عزیزم که زندگی قشنگ
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنه. صدای اعتراض معلمان و بازنشستگان بار دیگر در شهرهای ایران تنین انداز شد. به گزارش سایت اخبار روز، تجمعات و اعتراضات مطالباتی معلمان و بازنشستگان امروز در آستانه روز جهانی معلم در شهرهای مختلف کشور ادامه یافت. بنابر گزارش‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های تشکل‌های صنفی فرهنگیان و بازنشستگان کشور، روز یکشنبه از تهران در برابر مجلس اصلاحی تا اهواز، اصفهان، شیراز، قم، تبریز، مشهد، عراق، خرم‌آباد، قزوین، کرمان، بندرعباس، زنجان، رشت، داراب و غیره مقابل ادارات آموزش و پرورش، صدای اعتراض معلمان و بازنشستگان تنین انداز شد. معلمان با سر دادن شعارهای معلم بیدار است از تبعیض بیزار است، نه تبعیض نه سازش، رتبه بدون خواهش، رتبه های پوشالی نمی خواهیم و اجرای همترازی بدون حق بازی، معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن، خواهان اجرای وعده های مقامات مسئول در راستای رتبه‌بندی و سایر مطالبات خود شدند. در تجمعات روز یکشنبه تعدادی از فعالان صنفی معلمان و بازنشستگان در جمع حاضران سخنرانی کرده و بر حقوق و مطالبات معلمان و بازنشستگان تاکید کردند. از جمله معلمان و فرهنگیان استان هرمزگان در مقابل اداره کل آموزش پرورش استان در بندرعباس بیانیه خود را قرائت کردند. در شیراز نیز تجمع کنندگان به صورت دست جمعی سرود یاور فرهنگ من را همخوانی کردند. پیش از این اعلام شده بود که در صورت تصویب نهایی و اجرای این طرح مبنای حقوق و مزایای معلمان حداقل 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که هم رتبه و هم سابقند خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس وعده داده بود که طرح رتبه‌بندی معلمان تصویب خواهد شد. قتل ناموسی تازه، جزئیات با تشکیل شدن دختر جوان. به گزارش ایران پرس نیوز، روز گذشته خبری مبنی بر جان باختن زن جوانی در سنندج که در روزهای اخیر توسط پدرش به آتش کشیده شده بود در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. هرانا هم اکنون هویت این قربانی 22 ساله را احراز کرده است. گفته می شود پس از جان باختن این زن جوان در بیمارستان و ضرب و شتم پدر او توسط شماری از شهروندان، نیروی انتظامی اقدام به بازداشت متهم و تعدادی از این شهروندان کرده است. خبرگزاری هرانا گزارش می کند یک پزشک جراح با انتشار پستی در صفحه شخصی خود از با آتش کشیده شدن یک دختر جوان توسط پدرش به زن داشتن دوست پسر خبر داد. این دختر 22 ساله با 75% سوختگی علی‌رغم تلاش کادر درمان ساعتی پیش جان خود را از دست داد. با این حال به گفته این پزشک پدر دختر جوان آزاد است. در قوانین جمهوری اسلامی مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب قتل‌های ناموسی می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک شنبه 11 مهر 1400 یک پزشک جراح از مرگ دختر جوان در پی به آتش کشیده شدن توسط پدرش خبر داد. ایمان نوابی پزشک جراح با انتشار پستی در صفحه شخصی خود با اعلام این خبر دلیل با آتش کشیده شدن این دختر جوان 22 ساله توسط پدرش را داشتن دوست پسر عنوان کرده و از آزاد بودن پدر خبر داده است. به گفته وی دختر جوان پس از تحمل درد بسیار که تنها در جراحی اولیه شامل برداشتن تمامی مناطق سوخته و قطع هر دو دست بود، جان خود را از دست داده است. لازم به ذکر است بر اساس قانون مجازات اسلامی، پدری که فرزندش را بکشد در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می شود. در برخی موارد پدران پس از بررسی این موضوع که پدر به دلیل قتل فرزند اعدام نمی شود دست به قتل زدند. از سوی دیگر در قوانین جمهوری اسلامی مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب قتل‌های ناموسی می شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند. نگرانی از وخامت حال سهیلا حجاب در پی اعتصاب قضا. زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید و نه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود. نگرانی از وخامت حال سهیلا حجاب در پی اعتصاب قضا. سارا نوشته که زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید. حال سهیلا حجاب، زندانی مدنی و سیاسی مخالف حجاب اجباری که از 28 شهریور ماه در اعتراض به افزایش فشارها و رفتار نامناسب بازجوها در اعتصاب قضا به سر می‌برد رو به وخامت است و نگرانی ها در پی مرگ این زندانی سیاسی رو به افزایش است. سهیلا حجاب بیت سرخی 31 ساله از سال 1397 چندین بار بازداشت شده. یک بار دیگر وی در خرد ماه 98 بازداشت شد و پس از حدود 9 ماه بازداشت در زندان اوین با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. دادگاه انقلاب تهران او را بابت اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویق از خان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی مجموعاً به 18 سال حبس محکوم کرد که دست کم 5 سال حبس تعزیری او قابل اجراست. او در خرداد ماه سال 99 پس از مراجعه به دادگاه تشییع نظر و دریافت حکمش که تایید حکم قبلی بود توسط ماموران اطلاع سپاه بازداشت شد و بعداً در داخل زندان یک فایل صوتی منتشر کرد، توضیح داد که بازداشت او با خشونت بوده و ماموران بدون هیچ توضیح و دلیلی با کتک‌کاری و گرفتن موهایش او را روی آسفالت خیابان کشیدند و پس از ضرب و جرح با صورتی خون‌آلود و بدنه و بدون کفش و جوراب بازداشتش کرده و به زندان قرچک منتقلش کردند. این زندانی بارها به وضعیت نامناسب بهداشتی زندان قرچک ورامین اعتراض کرده بود و همچنین از تهدید جانی خود از سوی بازجو خبر داده بود. سال گذشته پرونده جدیدی علیه او مربوط به مدتی که در زندان بوده مبنی بر تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد. صحبت‌های او در تماس تلفنی و فایل صوتی که به خارج زندان داده بود از مصادیق این اتهامات عنوان شده است. پیام‌های آشکار و پنهان امیر عبداللهیان به امریکا. امیر عبداللهیان وزیر خارجه دولت رئیسی در یک مصاحبه سیمایی گفت که امریکایی‌ها در جریان اجلاس سالانه سازمان ملل از کانال‌های مختلف با او تماس گرفته و خواهان مذاکره بودند و او به پیام‌آوران گفته که به امریکایی‌ها بگویید اگر راست می‌گویند و خواهان مذاکرات برجامی هستند به عنوان حسنیت حداقل 10 میلیارد دلارهای ایران را که بلوکه کرده اید آزاد کنید. عبداللهیان اضافه کرده که اگر بایدن میگوید با ترامپ فرق دارد، این تفاوت را با آزاد کردن 10 میلیارد دلار نشان بدهد. اینکه ایران طالب پول خود باشد حق ایران است، اما خودمانیم. اگر همین تماس و همین جملات را ظریف در صدا و سیما میگفت، چه جنجالی در مجلس و نماز جمعه آغاز میشد؟ نمیگفتند که با گرفتن 10 میلیارد دلار خودمان تن به مصالحه و مذاکره داده و مصیبت ها راه نمی انداختن که برجام و مذاکرات وین را قبول کرد؟ مسئله دستاوردهای اتمی ایران نیست. مشکل مذاکره و حتی مصالحه برای گرفتن حق نیست. مشکل پیام دادن و حتی چشم در چشم حقی را مطالبه کردن هم نیست. مشکل این است که در اولین پیچ تند سیاسی گریبان همین عبداللهیان را هم با همین بهانه خواهند گرفت. مشکل این است که با همین جنجال سازی ها، با ادامه تحریم ها و دور زدن تحریم ها و میلیاردها دلار سود بردن و افسان در حساب های خارج از کشور، عملا مردم را به خاک سیاه نشاندند و الا عبداللهی می توانست با بلینکن وزیر خارجه امریکا هم مستقیما دیدار کند و این پیشنهاد را مستقیما با خود و در میان بگذارد. اما دست و پای سیاست خارجی را چنان بستند که حتی عبداللهیان که خود را سایه حاج قاسم سلیمانی می داند هم جرأت نکرده مستقیما همین مطالبه 10 میلیارد دلاری را با وزیر خارجه امریکا مطرح کند. عبداللهیان گفت که در مذاکرات وین در پایان هر دوره قهوه می نوشیدند و می رفتند به کشورهایشان برای مشورت، اما دیگر این روش را قبول نداریم و اجازه تکرارش را نمی دهیم. اولا آن هیئتی که مرتب تقاضای زنگ تفریح می کرد تا با مقامات بالادستی ریز مذاکرات را در میان بگذارد، هیئت ایرانی بود که از وین راهی تهران می شد تا رهبر جمهوری اسلامی در جریان ریز مذاکرات بگذارد حالا گیری مذاکرات اوین بار دیگر آغاز شود. عبداللهیان برای گزارش ریز مذاکرات راهی تهران نخواهد شد، چه قهوه بنوشد چه قهوه ننوشد. هیچ هیئتی با اختیارات مطلق پشت میز مذاکرات نمی نشیند، چه رئیسی باشد، چه روحانی، عبداللهیان، چه ظریف، همه راهها باید به بیت رهبری منتقل شود و مشکل درست همینجاست. بنابراین بهتر بود عبداللهیان در این مصاحبه آینده نگری می کرد. عبداللهیان در مصاحبه خود یک چراغ سبز خیلی مهم هم به امریکا داد با همین جمله: ملاک برای ما تغییر رفتار عملی امریکاست که اگر امریکا رفتار خود را تغییر دهد با او هم تعامل خواهیم داشت. در مورد چین و روسیه اینطور نیست که کشور را به چین و روسیه گره بزنیم. پیام واضح است. او به امریکایی‌ها گفت که نگران مناسبات ایران با چین و روسیه نباشد و خود را آماده تعامل با جمهوری اسلامی کند. حق سقط جنین در ایران عامل فراموش شده در قتل و شکنجه سیستمی زنان. من یک زن هستم نه رحم. مطلبی است از سازمان زنان وایز. بردیا موسوی، معاون دادگستری مازندران، در نامه‌ای که برای رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و دانشگاه آمل ارسال کرده است، خواستار ایجاد ارتباط با آزمایشگاه و مراکز بهداشتی درمانی شد. ارتباط برای چه؟ برای پیشگیری از سقط جنین جنایی و معرفی زنانی که تست بارداری آنها مثبت اعلام می شود. در واقع این را باید آغازی بر یک روند ناکامی در طرح دستوری فرزند آوری علی خامنه‌ای دانست. تلیگ زنان ایران را بدون توجه به خواسته و انتخاب آنان یک ماشین زاد و ولد فرض می کند و برای اجرایی کردن آن حاضر است دست به هر جنایتی بزند. بر اساس داده‌های مرکز آمار، از نظر میزان تولدهای سالیانه و آمار غیررسمی سقط جنین، یک فاصله نزدیکی وجود دارد که از نظر جمهوری اسلامی با جلوگیری از سقط جنین میتوان به میزان زاد و ولد سالیانه به مقدار زیادی افزود. طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، به گزارش ایسنا، تعداد تولد کودکان در سال 99 نسبت به سال 95 کاهش 27% را نشان می‌دهد. آمار سقط جنین اما بین بازه سال 82 که 80 هزار مورد اعلام شد تا سال 99 که یک کمینه بین 250 تا 800 هزار مورد را نشان می‌دهد، تایید کننده این ادعاست که هرچه از میزان تولد کاسته شده بر میزان سقط جنین اضافه شده است. مدتی پیش یک پزشک زن بر صفحه تلویزیون رسمی حکومت ظاهر شد و از سقط جنین حرف زد و به طور مشخص از پدیده جنین‌های سقط شده تحت عنوان قتل نام برد. خانم محمدی با یادآوری روزانه هزار مورد سقط جنین در کشور، آن را با قتل حکومتی مردم ایران به کمک ویروس کرونا مقایسه کرد و گفت چطور وقتی 500 نفر روزانه به خاطر کرونا میمیرند، این موضوع سرخط رسانه هاست، اما روزانه هزار جنین که کشته میشوند برای کسی رنگی از خطر ندارد. خانم محمدی به درستی دیدگاه جمهوری اسلامی را در مواجهه با این بحران نشان میدهد. اکنون بر کسی پوشیده نیست مردم برای چه از کرونا میمیرند. دستور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی در منع ورود واکسن و عدم قرنطینه ویژه است و البته این موضوع ارتباطی با سقط جنین ندارد. خطر و نقطه بحرانی اینجاست که در این رویکرد اساساً حق بر بدن برای زن به رسمیت شناخته نمی شود. حق انتخابی برای تصمیم گیری در نگهداری جنین یا پایان بارداری وجود ندارد. دسترسی به دارو، بهداشت و مراکز درمانی برای انجام سقط جنین به صورت بهداشتی و رسمی وجود ندارد و از این حیث است که دو داروی اصلی بازار سیاه دارو در ناصر خسرو طبق اعلام رسمی سازمان غذا و داروی ایران قرص‌های سقط جنین و ترک اعتیاد هستند. افکار عمومی به خصوص مردان در ایران و مخالفان حکومت در خارج از ایران هنوز به کفایت روی بحران‌های مرتبط با زنان حساسیت ندارند. حتی مخالفان حکومت اسلامی وقتی از زنان حرف می‌زنند از مسئله و معضل می‌گویند و نه از بحران. این خود تأیید کننده این پدیده است که رنج زنان در ایران هنوز به اندازه کافی رنج مردان ایرانی نیست و همدلی و اضطرار برای پرداختن به آن وجود ندارد. عدم دسترسی رسمی بهداشت زنان را در معرض آسیب پذیری شدید جسمی و روانی قرار می دهد. درصد کمی از زنان به مراکز درمانی مجهز دسترسی دارند و می توانند زیر نظر مرکز درمانی مجهز ولو غیرقانونی سقط جنین کنند. این امکان برای اکثریت زنان به دلایل مالی و اجتماعی فراهم نیست. آمارهای پراکنده و غیررسمی نشان می‌دهد تا 35% زنان که در فقدان حمایت‌های رسمی دست به سقط جنین می‌زنند جان خود را از دست می‌دهند. یک پایگاه خبری به نام دیدار نیوز بر اساس منابع خود بخش عمده مرگ زنان بر اثر سقط جنین در گروه سنی 16 تا 30 سال می‌داند. در یکی از موارد مورد اشاره در کمپین She Decided که چندی پیش در حمایت از زنان برای سقط جنین برپا شد به موضوع دوری از مراکز درمانی و بسته شدن آنها در دوران پاندمی کرونا اشاره داشت. بیانیه آنها می گفت که بسیاری از زنان در اروپا در شرایط قرنطینه و بسته شدن مراکز سقط جنین با بحران مواجه بودند. مقایسه این که طی همین دوران چه بر سر زنان در ایران و به طور کل کشورهای زیر تبعیض آمده است قابل تصور نیست. فقدان آمارهای دقیق نه تنها کار تحقیق و جامعه را با مشکل روبرو می کند بلکه اساساً حکومت مانع تحقیقات در این بخش می شود و آن را تشویق نمی کند. این موضوع در ایران و خاورمیانه یک پدیده بحرانی است، اما با آن حتی به عنوان یک مسئله برخورد نمی شود. یکی از پدیده‌های استثنایی است که به طور وارونه و به نفع حکومت اسلامی تحلیل می شود. همکاری دستگاه قضایی با مراکز درمانی و دانشگاهی اگر فراگیر شود، زنان باردار را که ممکن است در یک رابطه غیر رسمی باردار شوند، در خطر برخورد کیفری نیز قرار می دهد. روز سیاه سازمان جهانی بهداشت در پی اتهام ده‌ها مورد تجاوز جنسی توسط کارکنان سازمان در جمهوری دموکراتیک کنگو به قلم سارا در سایت زنان وایس آمده. به گزارش یورونیوز، یک گروه که به سفارش سازمان جهانی بهداشت که از اکتبر سال گذشته در پی دریافت گزارش‌های متعدد تجاوز به این سازمان مسئول تحقیقاتی شده بودند، روز سه‌شنبه اعلام کردند گروهی 21 نفره که در سالهای 2018 تا 2020 20 میلادی در زمان شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شاغل بودند، متهم به 83 مورد سوء استفاده جنسی هستند. یکی از اعضای این گروه به نام میک کوبالی گفت که بازرسان در مجموع 9 اتهام تجاوز را کشف کردند که زنان قربانی در مصاحبه گفتند که مهاجمان از هیچ گونه وسایل پیشگیری از بارداری استفاده نکردند و این مسئله منجر به چندی مورد بارداری شده است و برخی از زنان گفتند که تجاوزگرانشان آنها را مجبور به سقط جنین کردند. یکی از جوانترین قربانیان که در گزارش با نام جولیان معرفی شده است 13 سال دارد. وی گفته است که راننده سازمان جهانی بهداشت در زمانی که او در شهر مانگینا به فروش کارت تلفن مشغول بوده کنار جاده توقف کرده و او پیشنهاد داده تا او را با خود با خودرویش به خانه برساند، اما طبق این گزارش در عوض او را به هتلی برده و به او تجاوز کرده است. این گروه تحقیق به سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد غرامت به قربانیان را پس انجام آزمایش دی ان آی و اثبات نوزادان به دنیا آمده را داده است. در پی انتشار این گزارش، تدروس آهانوم کبریسوس رئیس سازمان جهانی بهداشت آن را هولناک توصیف کرد و بابت این موضوع عذرخواهی و اعلام کرد روی سیاه برای این سازمان است. تا کنون در پی این رسوایی 4 نفر اخراج و 2 نفر به مرخصی اداری اعزام شدند. تا لحظه انتشار خبر، تدروس آدهانوم کبریسوس از اعلام استعفا یا عدم استعفای خود خودداری کرده است. و یک خبر خوش دیگر این که کتایون محمودی فر، کوهنورد ایرانی، موفق به فتح قله 8163 متری ماناسلو در هیمالیا شد. سارا می نویسد کتایون محمودی فر، کوهنورد ایرانی، در روز 6 مهر ماه موفق به فتح قله 8163 متری ماناسلو در هیمالیا شد. وی از جمله کوهنوردان حرفه کشورمان بوده که در 7 سال اخیر توانسته 15 صعود موفق در قله های مختلف داشته باشد و همچنین قله های 7105 متری کورژنفسکایا در تاجیکستان، قله 7134 متری لنین در قزاقستان و قله آراگاتس در ارمنستان را نیز فتح کرده است. رسانه زنان ایران. چرا یک زن به نخست وزیر تونس رسید؟ نجلا بودن رمضان اولین زن تونسی است که در بین کشورهای عربی به این مقام رسیده است. ناهید حسینی این مطلب را نوشته در سازمان وایز. تونس کشوری با حدود 12 میلیون نفر جمعیت در شمال آفریقا قرار دارد. یکی از منابع اصلی درآمد این کشور از طریق توریسم صورت می‌گیرد و این مسئله تأثیر فرهنگی زیادی در میان مردم داشته است. جنبش زنان تونس یکی از پیشرفته‌ترین جنبش‌های زنان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می‌رود. تونس تنها کشوری در منطقه بود که در انقلاب اجتماعی 2011 توانست موفق شود به دیکتاتوری بن علی رئیس جمهور وقت پایان دهد. جنبش زنان نقش بسیار جدی در این موفقیت داشت. یک عامل موفقیت دیگر جنبش مردمی تونس، عدم قبول مسئولیت دولتی از طرف رهبر نهضت اسلامی بود. در حال حاضر این کشور در بحران سیاسی و اقتصادی به سر می‌برد و نخست وزیر به علت کمکاری در مهار کرونا و حل مشکلات اقتصادی کنار گذاشته شد و خانم نجلا بودن رمضان مسئول تشکیل کابینه جدید شد تا این کشور را از این وضعیت بحرانی نجات دهد. خانم نجلا بودن رمضان اولین زن تونسی است که در بین کشورهای عربی به این مقام رسیده است. نجلا بودن رمضان از سال 2011 سمت‌های متفاوتی در وزارت آموزش عالی تونس داشته است. بگذارید امیدوار باشیم همونطوری که زنان رهبر در کشورهای مختلف دنیا بهتر توانستند وضعیت غیرقابل پیشبینی کرونا را مدیریت کنند، خانم رمضان نیز بتواند در سمت جدید خود مشکلات کشور تونس را حل کند. امیدواریم. دختر پسرهای لنگرودی، شاعر میلاد جهان، خوانش مرجان علیزاده.
بباختیم آبرا ویلیس، بباختیم خراب بودیم امی خان، نساختیم هدنگ سبز زمین ناکسانه، هدنگ دریا و جنگل تا
تن پسان بنام ها هر تن آتس کار که گیدن بومای موچون دی بود بلا قربان غریبه مفت خور از دوبان درازه اشی کنون دیگه مهمان نماز اوشان بومان امین نانه ببینن تا که بیجار دور آجر ده چینن حدن مفتی امی باب و بلاغه امی دین و خلیک و دست چماغه حدن مفتی امی مرز و بیجاره پگیتن آجون خانه تلاره بزن پرچم امی سخت امی بامه برسن او کوچه خانه کتامه بریز مشتی بریز مشتی امی پر باغبانه چهار تزق بگوده تلخ زبانه ببنده اوشون خانه نگهبان میمیرم تی غریب نامه گیلان بریز مشتی تی گیلانه بکشتن بریز میرزا کوچیک خانه بکشتن امی راه و امی رسم حگیتن امی نام و امی اسم حگیتن دو دستی هدهیم گیلانه مفتی خیابون خوز کنه گردن کلوفتی امی مال و امی جانه ببردن ای خالی سفرسه نان ببردن مثل روز روشنه بگیم فلسطین مثل روز روشنه بگیم فلسطین تو تیچومه بکن او روزانم بین زیادی دور نیه چند سال دیگه بریز مشتی بریز مشتی تیکف گیر
ترانه زن از رعنا منصور.
هوا منم صدای نسل ما منم
دوستان، امروز بخش پایانی کتاب پنج زبان عشق مجردها رو میشنویم.
پنج زبان عشق مجردها، نویسنده گری چاپمن، مترجم سیمین موحد، گوینده ستاره دژم. فصل 14، راه خود به سوی کامیابی را دوست بدارید. من هرگز فرد مجردی را ندیدم که آرزو کرده باشد بازنده شود. همه خواهان موفقیت و کامیابی هستند. اما موفقیت چیست؟ اگر از 10 نفر این پرسش را بپرسید، 10 پاسخ مختلف خواهید یافت. شنیدم که وقتی از پول گتی، میلیاردر مشهور، این سوال را پرسیدن، پاسخ داد: صبح زود از خواب بیدار شوید تا دیر وقت کار کنید و نفت استخراج کنید. شاید این فرمول برای گتی مؤثر بوده باشد، اما احتمالاً برای شما مؤثر نیست. یکی از دوستانم موفقیت را اینطور تعریف می‌کرد: موفقیت یعنی با امکانات موجودتان حداکثر استفاده را از استعدادهایتان بکنید. من این تعریف را می‌پسندم. هر کسی به طور بالقوه می‌تواند کاری اثر بخش در دنیا انجام دهد. همه چیز بستگی به این دارد که با آنچه دارید چه می‌کنید. موفقیت با مقداری پول که در اختیار دارید یا مقامی که کسب کرده اید سنجیده نمی‌شود، بلکه با طرز استفاده شما از هر دوی اینها سنجیده می شود. از پول و مقام می توان سوء استفاده کرد یا از راه های نادرست به دستشار آورد، اما از هر دوی اینها می توان در راه کمک به دیگران نیز استفاده کرد. ما معمولاً از موفقیت در حوزه‌های مشخص زندگی سخن می گوییم، مثلا موفقیت مالی، موفقیت تحصیلی یا موفقیت شغلی. در این حال ما این واژه را در رابطه با ورزش، خانواده، مذهب و روابط به کار می بریم. وقتی میگوییم کسی در یکی از این حوزه‌ها موفق است، منظورمان این است که او به هدفی که برای خود تعیین کرده رسیده است. دیدگاه ما در رابطه با موفقیت هر چه باشد و هر نوعی از آن را که مد نظر داشته باشیم، اگر واقعا دوستدار مردم باشیم و به آنها محبت کنیم، موفق تر خواهیم بود. دوست داشتن دیگران باعث موفقیت شغلی می شود. بیایید لحظه ای به موفقیت شغلی یا تجاری فکر کنیم. تام پیترز، نویسنده یک کتاب پیروزی بر هرج و مرج و چند کتاب پرفروش دیگر، پیرامون صحنه‌ای در حال تغییر تجارت در آمریکا نوشته: تنها شرکت‌هایی می‌توانند زنده بمانند که رابطه خود را با مشتریانشان حفظ کنند. اینجا پیترز از روابط حرف می‌زند. موفقیت تجاری واقعی همیشه بر مبنای روابط بنا می‌شود. کوینلمان، روانشناس و مؤلف کتاب برنده شدن در مسابقه وحشیانه بدون وحشی شدن، 3 قانون را برای موفقیت تجاری ارائه می‌کند. قانون شماره 1: مردم حاضرند هر چیزی را بخرند، مخصوصاً اگر از کسی آن چیز را که می‌فروشد خوششان بیاید. قانون شماره 2: شما سنگ بنای رابطه را یکی یکی با هر گفتگو می‌گذارید. قانون شماره 3: مشتری خود را بشناسید تا فروش محصولات خود به خود به راحتی انجام بگیرد. لمان نتیجه می‌گیرد که قانون طلایی این است: با دیگران آنگونه رفتار کن که می‌خواهی با تو رفتار کنند. این راز تمام تجارت‌های موفق است. همه این اصول تجاری مستلزم یک نگرش مهرآمیز هستند و با شناخت و صحبت به زبان اصلی عشق کسانی که با آنها ارتباط تجاری دارید، به میزان عظیمی تقویت خواهند یافت. زیگ زاگلر، سخنران تبلیغاتی، کل حرفه خود را حول یک پیام ساده گسترش داده: شما در صورتی در تجارت موفق می شوید که به تعداد کافی از افراد کمک کنید تا به خواستهشان برسند. پندی کوهن می گوید: شما نمی توانید به کسی کمک کنید تا به بالای کوه برود، بیان که خودتان نیز به قله نزدیک تر شوید. بله، شما می توانید راه کامیابی خود را در تجارت دوست داشته باشید. و موفقیت در روابط. آنچه که به عنوان اصل راهنما برای موفقیت تجاری درست است، در حوزه منابع انسانی نیز صحت دارد. بسیاری از شرکت‌های موفق دریافتند که بزرگترین دارایی آنها افرادی هستند که برای آنها کار می‌کنند. آنها همچنین دریافتند که کارکنان همیشه محیط کاری مثبت را خلق نمی‌کنند و وقتی تنش بر محیط کار حاکم می‌شود، باروری کاهش می‌یابد. من هیچ چیز را در تغییر فضای کارم مهمتر و مؤثرتر از درک مفاهیم مربوط به 5 زبان عشق و به کار بستن آن نمی دانم. یک بار دیگر، باربارا و میریلین. آیا مریلین که در فصل 12 در مورد اون شنیدید رو به یاد دارید؟ او همکاری به نام باربارا داشت که مریلین از اون متنفر بود زیرا احساس میکرد باربارا از زیر کار در میرود و وظیفه‌اش را انجام نمیدهد. مریلین پس از شنیدن درباره 5 زبان عشق تصمیم گرفت زبان اصلی عشق باربارا را کشف کند و ببیند که اگر از او قدردانی و محبتش را به او نشان دهد چه اتفاقی می‌افتد. او در سال نو با خود عهد بست که برای هر یک از همکارانش کاری انجام بدهد که زندگی آنها را بهتر کند. بنابراین او از باربارا و دیگران خواست که پیشنهاد انجام کاری را به او بدهند. باربارا ورق را برگرداند و به مریلین گفت: من در صورت این درخواست را از تو می‌کنم که تو هم یه درخواست از من بکنی. مریلین پس از کمی فکر کردن موافقت کرد. او از باربارا خواست تا در درست کردن قهوه صبح برای همکاران دفتر به او کمک کند. پس از موفقیت باربارا، او از مریلین خواست که هرگاه کارش را خوب انجام داد، این را به او بگوید و تاییدش کند. او گفت: شنیدن حرف‌های مثبت همیشه خیلی خوب برای من مهم بوده، در حالی که احساس می‌کنم همیشه فقط ازم انتقاد شده. من فقط دلم می‌خواد احساس کنم یه نفر قدر کار منو می‌دونه. برای مریلین واضح بود که زبان اصلی عشق باربارا کلام تاییدآمیز است. مریلین به خاطر درخواست باربارا دچار کشمکش زیادی با خودش شد. او به خاطر اینکه باربارا از زیر کار در میرفت نسبت به او احساس انزجار داشت. پس با این انزجار آیا میتوانست از کار او تعریف و تمجید کند؟ از آنجا که باربارا موافقت کرده بود که یک هفته در میان در تهیه قهوه به مریلین کمک کند، مریلین تصمیم گرفت کار را از اینجا شروع کند. روز چهارشنبه یه هفته یه اول مریلین به باربارا گفت: نمیدونی چقدر ممنونم که این هفته تو قهوه درست کردی. مرخصی گرفتن از این مسئولیت واقعا عالیه. من واقعا از کمکت ممنونم. اگه کار دیگه ای هست بگو انجام بدم. باربارا گفت: خوشحالم که کمکت کردم و ازت ممنونم که به من فرصت دادی تا بهت کمک کنم. اگه کار دیگه ای هست میتونم انجام بدم. لطفاً بی‌تعارف به هم بگو. مریلین حیرت زده بر سر میزش برگشت. او نمیتوانست حرفی را که باربارا همین الان زده بود باور کند. پس از 2 سال انزجار از اینکه باربارا کارش را درست انجام نمیدهد، حالا باربارا داوطلب کمک به او شده بود. مریلین به خودش گفت: چرا زودتر زبان عشق او را کشف نکردم؟ آیا میتونم از اون بخوام که کار دیگه ای انجام بده؟ مریلین فکر کردن را کنار گذاشت و به سر کارش برگشت. روز بعد او متوجه شد که باربارا با آرایش موی متفاوتی سر کار آمده. قبلا او به خاطر انزجاری که از باربارا داشت چیزی درباره ظاهر او نمیگفت، اما حالا دید که به راحتی میتواند بگوید: از مدل موی جدیدت خوشم اومد، خیلی بهت میاد. باربارا گفت: ممنونم، خیلی وقت بود که میخواستم مدل مو عوض کنم، بالاخره جرأتشو پیدا کردم. مریلین گفت: این مدل خیلی قشنگه، بهت میاد. 2 روز بعد مریلین به باربارا گفت: دیشب که میرفتم خونه دیدم هنوز کار میکنی، خیلی اینجا موندی؟ باربارا گفت: حدود 20 دقیقه بیشتر موندم، من میخواستم حتما کارم رو تموم کنم. مریلین گفت: واقعا عالیه، این وظیفه شناسی تو رو میرسونه، الان میخوام به مارولین بگم که تو چه کارمند واوجدانی هستی. باربارا گفت: او متشکرم، واقعا ازت ممنونم. مریلین کنار میزش نشست و با خود فکر کرد: واقعا دارم موفق میشم. هفته بعد مریلین به سراغ باربارا رفت و گفت: میدونی اون روزی که گفتی چی کار دیگه ای میتونی برام انجام بدی به چی فکر کردم؟ باربارا گفت: چی؟ فکر کردم اگه بری از مغازه یک کاغذ فروشی برای چاپگرم کاغذ بخری کمک بزرگیه. کاغذ سفید ساده خوبه. خوشحال میشم این کارو برات انجام بدم. در واقع ما میتونیم مثل قضیه قهوه درست کردن این کارو نوبتی بکنیم. حداقل دیگه هر دوی ما مجبور نیستیم هر هفته این مسیر رو بریم. باربارا گفت: آره این خوبه، من دوست دارم برم مغازه کاغذ فروشی. فروشنده خیلی خوبه داره و من ازش خوشم میاد. من خوشحال میشم ازش خرید کنم. هر دوی آنها خندیدند و بعد مریلین از آنجا دور شد. ظرف چند ماه بعد مریلین به تعریف و تمجید از باربارا ادامه داد و باربارا هم به درخواست‌های کمک مریلین هر از گاهی گوش می‌داد. پس از پایان سال آنها دیگر با هم برای نهار می رفتند و این چیزی بود که پیش از آن هرگز اتفاق نیفتاده بود. مریلین به من گفت: ما عملا با هم دوست شدیم، باور کردنش مشکله. این قضیه قدرت عشق رو به من نشون داد، خصوصا وقتی آدم به زبان اصلی عشق طرف مقابل حرف بزنه. باید اعتراف کنم که این جریان کل فضای کار ما رو تغییر داد. یعنی نه تنها رابطه من با باربارا، بلکه رابطه‌ام با همه کارکنان دفتر را تغییر داد. مریلین راه ارتباط موفق با باربارا را پیدا کرده بود و این راه را دوست داشت. آیا محبت کردن به کسی که دوستش نداریم ریاکارانه است؟ طوری رفتار کنید که گویی آن شخص را دوست دارید. بعضی ها شاید ایده محبت کردن به کسی که نسبت به او احساس انزجار می‌کنیم را مورد سوال قرار دهند. آیا این کار یا کارانه نیست؟ شما نسبت به او احساسات منفی دارید، اما کار مثبتی برایش می کنید یا چیز مثبتی می گویید. وقتی این را می شنوم یاد محقق انگلیسی سی اس لوئیس می افتم که گفته قانون کلی برای همه ما کاملا ساده است. وقتتان را با این فکر تلف نکنید که آیا همسایه‌تان را دوست دارید یا نه. طوری رفتار کنید که گویی دوستش دارید. به محض انجام این کار ما یکی از رازهای بزرگ را در میابیم. وقتی شما طوری رفتار میکنید که گویی کسی را دوست دارید، سرانجام به دوست داشتن او میرسید. اگر شما به کسی که از او خوشتان نمیآید صدمه بزنید، نهایتاً خواهید دید که از او بیشتر بدتان میآید. اگر کار خوبی در حقش بکنید، سرانجام کمتر از او بدتان خواهد آمد. احساساتتان را نادیده بگیرید. عشق گاهی به این معنی است که برخلاف احساساتمان عمل کنیم. شما را نمی‌دانم، اما اگر من به خاطر اینکه دوست دارم از رختخواب بیرون بیایم این کار را بکنم، مطمئنم هرگز بیرون نمی‌آیم. تقریبا هر روز صبح از جمله امروز صبح من برخلاف احساساتم و به هیچ میلی از رختخواب بیرون می‌آیم و کارهایی می‌کنم که فکر می‌کنم خوب است و پیش از پایان روز این همه کار را کردم احساس خوبی پیدا می‌کنم. عشق یک احساس نیست. عشق نوعی طرز برخورد است. اعمال عاشقانه از جانب من نه تنها احساسات خوبی نسبت به خودم ایجاد می کند، بلکه چنانچه به زبان عشق فرد مقابل بیان شود احساس مثبتی را نیز در او ایجاد خواهد کرد. یکی گفت دنبال کردن راه کمترین موفقیت همان چیزی است که باعث می شود مردم و رودخانه ها از مسیر منحرف بشوند. مردم به ندرت برای موفقیت فشار می آورند. عشق به تلاش نیاز دارد، اما حاصل کار بی حد و حساب است. حرکت در مسیر روابط موفق، یادگیری کشف و صحبت به زبان عشق دیگران گام قولاسایی در مسیر کسب موفقیت است. تیم مردی فوق‌العاده اجتماعی و اهل گردش بود که وقتی زبان عشق مادرش را فهمید تصمیم گرفت مدتی بیشتر در خانه بماند. وقتی تیم فهمید مادرش خیال دارد آپارتمانی اجاره کند، از او خواست که بیاید در خانه او زندگی کند. الان مادرم 73 سالشه و مشکلات جسمی متعددی داره. وقتی من در مورد 5 زبان عشق شنیدم، فهمیدم که زبان عشق مادرم وقت گذروندنه. بنابراین هر روز مدتی میشینم و با اون حرف میزنم. قبل از اون صرفا تصور میکردم که چون هزینه زندگیشو میپردازم اون محبت منو احساس میکنه، اما از موقعی که بیشتر برای اون وقت میذارم تفاوت زیادی در رفتارش احساس میکنم. حالا میخوام مفهوم 5 زبان عشق رو بهتر بفهمم. در مورد روابطم با مادرم، سایر اعضای خانواده، دوستان، همسر آیندم به کار ببندم. تیم دریافته که عشق به موفقیت میانجامد. ارزیابی پیشرفتمان. واژه ارزیابی به واژه کلیدی بسیاری از شرکت ها بدل شده. در واقع شاید با شارلین موافق باشید که میگفت امروز صبح کمی عصبی هستم، چون بعد از ظهر امروز قراره رئیسم کار سالانم رو ارزیابی کنه. خودم فکر میکنم وضعم خوب باشه، اما آدم نمیدونه چی پیش میاد. هدف ارزیابی ترساندن کارکنان نیست. هدف این است که روی کار مربوطه تمرکز بشود و میزان موفقیت شخص در انجام آن کار را بررسی کند. در یک کلام ارزیابی یعنی این که ببینید دارید پیشرفت میکنید یا نه. این کار چنانچه در حوزه روابط ما نیست صورت بگیرد میتواند ثمرات مثبتی به بار بیاورد. سالها پیش داستانی درباره پسری شنیدم که به داروخانه ای رفت تا از تلفن آنجا استفاده کند. او شماره ای گرفت و گفت سلام دکتر اندرسون، شما میخواید پسری را برای زدن چمنها و انجام کارهای مختلف استخدام کنید؟ او شما همچین کسی را دارید؟ مطمئنید که کارش خوبه؟ پس باشه، خداحافظ. وقتی آن پسر از دارو فروش تشکر میکرد، دارو فروش گفت یه دقیقه صبر کن بچه، اگه تو دنبال کار میگردی من میتونم از تو استفاده کنم. پسر پاسخ داد ممنونم آقا، من همین الان شغل دارم. اما همین الان شنیدم که میخواستی پیش دکتر اندرسون کار بگیری. پسر گفت نه آقا، میبینی که من دارم برای آقای اندرسون کار میکنم، من فقط داشتم خودم رو امتحان میکردم. شاید همه ما از امتحان کردن خودمان سود ببریم. تصور کنید که به دوستی، همکاری یا عضوی از خانوادگیتان بگویید اگه من بتونم یه تغییر بکنم که زندگی رو برای تو بهتر کنم اون چیه؟ اگه شما جسارت پرسیدن این سوالو دارید، پس قدرت گوش دادنش رو هم داشته باشید. آنچه شما میشنوید اطلاعات لازم را برای بهبود رابطه‌تان با آن شخص به شما میدهد. شاید بگویید ولی اگه اونا چیزی از من بخوان که انجامش برام فوق‌العاده دشوار باشه چی؟ پاسخ من این است. کل قضیه ی عشق همین است، یعنی انجام دادن کاری به نفع دیگری. اگر ما فقط کارهای آسان را انجام بدهیم هرگز موفق نخواهیم شد. تنها یک راه مطمئن است که به شما نشان می‌دهد دارید از مسیر صحیح به سمت موفقیت حرکت می‌کنید. راه معمولاً سربالایی است. دوست داشتن کسی که ما را دوست ندارد. اگر ما مشکلی در دوست داشتن کسی که دوستمان ندارد داریم، به این دلیل است که چالشی که عیسی در برابر پیروانش قرار داده تا این حد دست نیافتنی و کسب نشدنی به نظر می‌رسد. شما شنیده اید که گفتند همسایت را دوست بدار و از دشمنت متنفر باش، اما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای آنهایی که شما را آزار میدهند دعا کنید. جالب است که خداوند یکتا در آسمان سبب میشود تا خورشیدش بر خوب و بد طلوع میکند و بارانش بر نیکوکار و بدکار میبارد. شاید با خود فکر کنید اما من که خدا نیستم، من نمیتونم کسایی را که در زندگی با من بدرفتاری کردن دوست داشته باشم. اگر کمک خدا نباشد این درست است، اما در کتاب مقدس آمده خداوند عشق خود را در قلب ما نهاده. عشق پیام مرکزی کلیسای مسیحیان است. خداوند عشق خیش را به ما اینگونه نشان داده: آنگاه که تو گناهکار بودی، مسیح جان خود را برای تو فدا کرد. تصور کنید اگر همیشه کسانی که خود را مسیحی می‌نامند به راستی بر اساس آیین عمل می‌کردند چه اتفاقی می‌افتاد. همه ی انسان‌ها محتاج عشقند. کسانی حقیقتاً در زندگی موفق می‌شوند که به دیگران محبت می‌کنند. مادر ترزا یک حرکت حقیقت را دریافت. وقتی از او پرسیدند شما موفقیت کارتان را چطور ارزیابی می‌کنید، او لحظه‌ای فکر کرد و بعد گفت: یادم نمیاد خدا هرگز از موفقیت حرف زده باشه. اون فقط از محبت حرف زده، از ایمان به عشق حرف زده. این تنها موفقیتیه که به حساب میاد. مادر ترزا تنها به یک دلیل اثری محو نشدنی و ماندگار بر دنیا گذاشت. او قلبش را گشود تا مجرایی برای عشق خداوند به دیگران باشد. بزرگترین کمکی که هر فرد مجردی میتواند بکند این است که مجرای موثری برای عشق خدا باشد. دعا میکنم که این کتاب به شما کمک کند تا طرز بهتر و موثرتر این کار را پیدا کنید. پرسش هایی برای تعمق بیشتر. تا چه حد احساس می‌کنید که در حرفه‌تان موفقید؟ برای کشف زبان اصلی عشق خودتان چه سوالاتی می‌پرسید؟ آیا کسی در زندگیتان هست که نسبت به او احساس انزجار داشته باشید؟ پرتنش‌ترین رابطه در این لحظه کدام است؟ تا چه حد عشق خدا را الگوی تلاش خود برای دوست داشتن دیگران قرار می‌دهید؟ چطور می‌توانید رابطه عاشقانه خود را با خداوند تقویت کنید؟ این فصل پایانی از این کتاب بود. اگه دوستش داشتین و به نظرتون جالب اومده، لطفاً کانال رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنونم.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این که حالا هست ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه انسان از مریم جلالی.
نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق. بشویم زمین را، بشویم زمان را، بشویم به یک تک ابر آسمان را، که پاکی بیاید، که پاکی بیاید، که پاکی به انسان خاکی بیاید. زمین را بگو دوش باران بگیره، تاب بارن که دنیای ما بوی انسان بگیرن. من انسان آزاد یه روزگارم، نه حالم گلم غنچه یه نوبهارم، هوا خواه سبزینه و برگ و بارم، زمین را به سر زندگی دوست دارم، بشویم زمین را، بشویم زمان را، بشویم به یک تک ابر آسمان را، که پاکی بیایم، که پاکی بیایم، که پاکی به انسان خاکی بیایم. دلم مثل برگ درخت است یارا، سپردم دلم را به ایثار بارا، بگو تا ببارم، بگو تا ببارم، بگو تا ببارد، ببارد، ببارم، که ترسم ز خشکیدن جوی باران. بگو تا ببارم، بگو تا ببارم، بگو تا ببارد، ببارد، ببارم، که ترسم ز خشکیدن جوی باران. زمین را بگو دوش باران بگیره، طبیعت ز پاکیزگی جان بگیره، حقوق بشر را بگو تا ببارن، که دنیای ما بوی انسان بگیره.